4 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه مجله بعد از ظهر رو خواهید شنید. یک نیم روز رو در کنار شما به بعد از ظهرش رسوندیم. 14 روز از آبان ماه در کنار شما هستیم با یک مجله خبری و تحلیلی و البته نگاهی هم خواهیم کرد به مهمترین خبر روز که اعلامی بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کرد مبنی بر اینکه گام 4 در کاهش تعهدات هسته‌ای ایران آغاز شده و از قرار معلوم قراره که از فردا این اتفاق بیفته. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این خبر در ادامه، اما اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ خبرها ببینیم تا این لحظه چه اتفاقی رخ داده در دنیای اطرافمون. همراه بشیم با هانا کاویانی که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت با اوست.
سپاسگزارم. با سلام، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از برداشته شدن گام 4 تهران در کاهش تعهدات هسته‌ایش ابراز نگرانی کرد. ساعتی پیش از آن حسن روحانی گفته بود تهران در 4 گام خود به بیش از 1000 سانتریفیوژ در تأسیسات زیرزمینی فردو گاز تزریق می‌کند.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام می‌کنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
بر مبنای برجام، ایران متعهد شده بود به مدت 15 از تزریق گاز و غنی‌سازی اورانیوم در فردو خودداری کند. فرانسه نیز در واکنش به این تصمیم تازه ایران با ابراز نگرانی آن را مغایر با توافق اتمی خواند. فرانسه میگوید به همراه سایر متحدانش منتظر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمین است. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز با ابراز نگرانی از تصمیم ایران آن را نتیجه خروج آمریکا از برجام خواند و گفت واشنگتن با خروج از توافق اتمی قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است. آمریکا که توافق اتمی با ایران را ناقص ارزیابی کرده بود از اردیبهشت سال 97 از آن خارج شد و اقدامات اخیر تهران را باجگیری هسته‌ای خوانده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا بریتیش کانسل را ممنوع اعلام کرد و گفت این همکاری پیگرد قضایی خواهد داشت. وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه پیشتر قوه قضاییه نیز این همکاری را ممنوع اعلام کرده افزود بریتیش کانسل در صدد اجرای پروژه با هدف شبکه‌سازی فرهنگی بوده است. شورای فرهنگی بریتانیا که در 10 کشور به صورت رسمی فعالیت می‌کند پس از انقلاب سال 57 مدت کوتاهی در اوایل دهه 80 خورشیدی در ایران فعال بود. دست کم 1 به نام عرس امیری که کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا بوده در ایران متهم به جاسوسی و به تحمل 10 زندان محکوم شده است. وزارت خزانه داری آمریکا شامگاه گذشته 9 حقیقی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در کنار علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جزو لیست تحریم شدگان هستند. این بیانیه تحریم شدگان را جزو حلقه نزدیکان علی خامنه‌ای دانسته و افسوده که آنان سیاست‌های بی‌ثبات کننده رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین گفته است که تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی را برای آنچه این وزارتخانه پیشبرد دستور کار ترور سرکوب خوانده تضعیف می‌کند. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تحریم‌ها را محکوم کرد و آن را نشانه ناتوانی آمریکا در بهره‌مندی از راهکارهای دیپلماتیک خواند. کارگران بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیشکر 7 تپه امروز در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرمای خصوصی این شرکت نامیدن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کارگران رسمی، قراردادی و روزمزدی در مقابل دفتر مدیریت شرکت نیشکر 7 تپه برگزار شد. تجمع کنندگان ضمن اعتراض به حذف و کاهش مزایای عرفی و قانونی کارگران 7 تپه از سوی کارفرما در چند سال اخیر افزودند که حق بیمه آنها از سوی کارفرما به سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. شرکت نیشکر 7 تپه در سالیان اخیر شاهد اعتراض‌های کارگری گسترده‌ای بوده است. و بیژن علی محمدی دوبلور و مدیر دوبلاژ روز سه‌شنبه در 58 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن علی محمدی از مدتی پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود. آقای علی محمدی متولد 1340 بود و از سال 1364 فعالیت خود را آغاز کرد و از جمله صدا پیشگان تیپساز بود که در فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری همچون مختارنامه، امام علی و روز واقعه گویندگی کرد.
سپاسگزارم هانا که خبرها رو برای من در اینجا و شنوندگان در اقصا نقاط ایران و جهان خوندی. بپردازیم اما به مجله بعد از ظهر امروز. میزبان شما در این بعد از ظهر پاییزی محمد زرقامی هستم و صفحه اول این مجله رو با هم ورق میزنیم. نگاهی خواهیم کرد به گام چهارم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای و خواهیم پرسید چقدر تا غنی‌سازی باقی است. سری میزنیم به عراق، آخرین تحولات رو در این کشور همسایه ایران پی میگیریم، جایی که بغداد و بسیاری دیگر از شهرهای اون اینترنتشون قطع شده، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف و بغداد هم قطع شده و باز هم معترضانی جان خودشون رو در اعتراضات عراق از دست دادند. و البته خواهید شنید همزمان با 13 آبان سال روز اشغال سفارت سابق آمریکا در تهران، وزارت خارجه آمریکا میگوید حکومت ایران گروگانگیری را متوقف نکرده است. امیدوارم که همراه و همسفر خوبی برای همدیگه باشیم در این مجله بعد از ظهر. خیلی خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. حسن روحانی در خبر هم شنیدید که 14 آبان ماه یعنی همین امروز به طور رسمی آغاز گام چهارم از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام یا همون توافق هسته‌ای رو اعلام کرد و گفته که از 15 آبان هم قراره که گام چهارم توسط ایران برداشته بشه. اونطور که آقای روحانی گفته این آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو در نزدیکی شهر قم که باز هم در راستای همین کم کردن از تعهدات هسته‌ای، چرا که ایران نتونسته جواب قانع کننده‌ای بگیره از طرف‌های توافق، طرف‌های اروپایی، و همونطوری که پیشتر هم گفته بود وقتی که گام اول رو می‌خواست برداره صبر استراتژیک تهران گویا لبریز شده کاسش. و در اینجا می‌پردازیم به این مسئله و همراه می‌شیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین. در گفتگویی که با آقای بیات داشتم از او پرسیدم که از تزریق گاز تا دسترسی به اورانیوم غنی شده چه مراحلی باید طی بشه و الان دقیقاً در چه مرحله‌ای ایران به سر میبره. بهروز بیات در وین.
در فردو تصمیم گرفته شده بود که این بیش از هزار سانتریفوژ که باقی میمانند برای تولید ایزوتوپای کمیاب ازشون استفاده بشه. آقای صالحی هم میگفت که از این طریق ما میتونیم یک بازار جدیدی رو به دست بیاریم از این صحبت ها. الان که ظاهرن میخوان برگردونن تزریق گاز بکنن، خب من واقعا نمیدونم دقیق تا چه حد اون شرایط قبلی رو که میشد تزریق گاز بکنید، یعنی قبل از برجام، تا چقدر اونا رو از بین برده باشن و آیا اینکه آقای روحانی میگه از فردا واقعا میتونن تزریق گاز اورانیوم هکسافلورید بکنن، بازواجبش دقیقا نمیشه گفت. اما چنانچه شرایط جوری باشد، ارتباطات جوری حفظ شده باشد بین تک سانتریفوژا در زنجیرشون، در اون صورت خب نسبتاً به سرعت میتونن. البته این یک میدونیم که این زنجیره از نسل اول سانتریفوژای IR1 از این نقطه نظر میشه تصور کرد که در فاصله کوتاهی، حالا اگر فوری فردا نباشد، اما قطعا در فاصله زمانی کوتاهی این 1000 و چند سانتریفوژ را فعال کرد برای غنی‌سازی اورانیوم. سر این قسمتش جای ترتیب دید که این به سرعت میتونه فعال فرداش جای صحبته، اما در فاصله کوتاهی میتونه عمل صورت بگیره. نکته حساس و مهم در اینجا این است که در مورد فردو که این تأسیسات به شدت حفاظت شدن، یعنی در دل کوه و حساسیت در موردشون بسیار بالا، زیرا که در شرایط مخصوصی که اگر طرف مقابل بخواهد از طریق نظامی تأسیسات ایران و مثلا تأسیسات جمهوری اسلامی رو نابود بکند، تو بسیار مشکل خواهد بود. از این نقطه نظر که حساسیت روش زیاد بود و در چارچوب برجام هم چیزهای موضوعی مطرح شد که در اونجا نه غنی‌سازی صورت بگیره و نه مواد هسته‌ای نگهداری بشن. این نقطه نظر یک گام پیش و گام بزرگتریه
نسبت به دو گام قبلی.
وقتی
نگاه میکنید بلد. نسبت به دو میشه گفت به گام اول، دوم و سومی که ایران در کاهش تعهداتش برداشته، گام چهارم چقدر گام اساسی تر و عمیق تریه و چقدر میتونه موجب نگرانی بیشتر جامعه جهانی باشه و حتی طرفهای قرارداد با برجام؟
از این لحاظ میتونه باشه که منطقه چیز حفاظت شده است، یک سازه تأسیسات حفاظت شده در دل کوهن. از این نقطه نظره که حساسیت بیشتری را برمی انگیزد و نسبت به گام های قبلی اثراتش هم شدیدتر خواهد بود قطعا. از این نقطه نظره که خب باید دید، یعنی به نظر میاد واقعا که جمهوری اسلامی راه و روشی که در پیش گرفته اینه که با فشار هسته‌ای، حالا اسمش بذاریم، با یا تهدیدی که برنامه هسته‌ایش رو نزدیکتر میکنه به ساختن بمب، از این طریق بخواد طرف مقابل تحت فشار قرار بدهد. و من بر این عقیدم که راه صحیح نخواهد بود، بیشتر به ضرر ایران تمام خواهد شد.
آیا آژانس راهی رو داره برای اینکه بخواد مانع این قضیه بشه، یا راههایی برای آژانس در نظر گرفته شده با توجه به اینکه ایران داره گامهای خودش رو برمی‌داره؟
نه خیلی آژانس همچین امکانی نداره. آژانس کاری که میتونه بکنه اینه که وضعیت رو رصد میکنه و در مورد این وضعیت گزارش میده. آژانس خودش قدرت اجرایی که از کار جلوگیری بکنه یا کاری رو پیش ببره نداره، بلکه وضعیت موجود را اول به شورای حکام آژانس گزارش میده و در صورت لزوم به شورای امنیت. یا از یه مجرای مخالفت جلوگیری از اقدامات جمهوری اسلامی، یه مجرای دیگرش در چارچوب برجامه که اگر اروپایی‌ها واقعا متقاعد بشن که این احساس خطر بزرگیه در واقع براشون، در اون صورت میتوانند به راحتی پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنیت بکشانند و در صورتی که به شورای امنیت کشیده شود و اروپایی‌ها بخواهند، اون مکانیسم به اصطلاح ماشه که فوری برگرده کماه تحریم‌ها و قطعنامه‌های پیشین، حتی قطعنامه‌های شورای امنیت، می‌دونیم که در چارچوب برجام هم قطعنامه‌ها هم تحریم‌ها همه به حالت تعلیق درآورده شدند، به کلی برداشته نشدند. در اثر این مکانیزم برگردوندنش به شورای امنیت، معنیش اینه که می‌تواند همه اقدامات پیش از برجام رو دوباره فعال بکنه و این تحریم هایی که الان به طور غیر قانونی صورت گرفت در طرف امریکا و دیگران حالت قانونی بهش بده.
بهروز بیات بود، کارشناس هسته‌ای در وین، که نگاهی داشت تخصصی به مسئله آغاز گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام شده. در همین ارتباط در وبسایت رادیو فردا هم مطلبی منعکس شده، تعدادی از کاربران نظرات خودشون رو در میون گذاشتن. شما هم میتونید مراجعه کنید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com و نظرتون رو اونجا منعکس کنید. کاربری مینویسه با اسم مستعار هیچ فرقی نمیکنه، اروپا همواره با این حکومت و هواشونو داره، نمونش 40 سال 40 سال حمایت تمام عیار از جمهوری اسلامی است. الان هم با هم به توافق میرسند و سر ملت ایران کلاه گشادتری میذارن. این نظر یک کاربر. کاربر دیگری به اسم مشتبه مینویسه: به نظر من بسیار کار عالی و به حقی بود، زیرا فقط زبون زور رو همه دنیا میفهمند. و عباس مینویسه: گام چهارم بسیار مضحک و مسخره است، در واقع جرأت نکردن هیچ اقدامی بکنن. شما چه فکر میکنید؟ 2042-0221-12-21-12 در اختیار شماست برای اینکه پیام خودتون رو در این باره منعکس کنید. اما در ادامه هم همکارانم تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردن، با هم بشنویم و پس از اون برگردیم و ادامه بدیم و نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در عراق.
آقای خامنه ای، این همه ثروت و اموال این کشور رو خرج لبنان و عراق کردید که آخرش این بشه؟ مردمشون میلیونی بریزن تو خیابون بنادر رو تسخیر کنن و بگن جمهوری اسلامی دست از سر دخالتات بردار، که بعد شما مجبور شید چند تا از این جلادای سپاه رو بفرستید توی عراق که مثلا دستور به کشت و کشتار مردم بدین. فکر کردید اونجا هم میدون انقلابه؟ دوتا اسنایپر، دوتا تک تیرانداز بالای این ساختمونا مردم رو ندا آقا سلطان بکشن؟ فکر کردید عراق هم شما برید بالای تریبون بگید که پشت تریبون بگید که من تن ناقصی دارم، جسم ناتوانی دارم، برین خونه هاتون؟ اونا هم رفتن خونه هاشون. واقعا فکر این لبنانی ها و عراقی ها هم مثل ایرانی ها این همه ترس تو وجودشون هست؟
کسی نیست ندونه مجلس، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بقیه ارگان ها، رئیس جمهور، وزرا کاری نیستن. ولی اوج خفت اونجاست که آقای مصباح مقدم بیان میکنه که ما در مورد FATF تابع نظر رهبری هستیم. حضرت آیت الله، شما آخه چی کاره هستی پس؟ چرا بیان میکنی؟ یه خوردم آدم غیرت داشته باشه بد نیست.
این که در مورد داروها میگن در ایران دارو کم شده، در اون زمانی که در اوج اقتصاد ایران خیلی بالا بود اقتصاد ایران، این دارو همینطوری بود. تو لاله‌زار این طرف اون طرف با 4 میلیون 3 میلیون 5 میلیون یه آمپول خرید و فروش میشد. و در ضمن مقامات ایرانی چندین بار گفتن ما هیچ احتیاجی به دارو نداریم، ما میتونیم تا حتی صادرم بکنیم. پس این در اصل صحبت‌های ضد و نقیضیه که خود مقامات ایرانی میکنن. از مدت‌ها پیش کمبود دارو در ایران بوده، ربطی به الان نداره و اینو یک بازیه که جدیداً خود جمهوری اسلامی در آورده.
ملت ایران بعد از 40 سال تجربه حکومت شما به حقیقت پی بردند و میگویند دشمن ما همینجاست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید، از هر طریقی که ممکنه، از طریق موج کوتاه یا از طریق اینترنت اگر به صدای ما گوش میدید، یا اینکه با ماهواره. سپاسگزاریم که ما رو انتخاب کردید. اجازه بدید بریم سراغ مسئله عراق، که این روزها اعتراضات در عراق همچنان ادامه داره. رویترز به نقل از نت بلاک گزارش داده که از 13 آبان ماه اینترنت در بغداد، پایتخت عراق، و اکثر شهرهای این کشور قطع شده. از طرف دیگه پروازهایی بوده که از ایران میرفته به مقصد نجف و بغداد که اونها هم به حالت تعلیق در اومده و گفته میشه که نیروهای امنیتی هم درگیر شدند با معترضان و این درگیری ها کشته هم به جا گذاشته. گزارش رو بشنوید از آخرین تحولات از ایلیا جزائری همکار ما، و پس از اون بر میگردیم و یک نگاه تحلیلی خواهیم داشت همراه با علی سعدزاده.
بغداد پایتخت عراق و شدت گرفتن تظاهرات ضد حکومتی، تظاهراتی که دوشنبه از ساعات اولیه صبح شاهد خشونت بود و شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت، و تشدید احساسات معترضان علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق.
ما جوانایی هستیم که میخواییم کشورمون رو بسازیم. ظلم بسه. دخالت قاسم سلیمانی و امثالش کافیه. الان عراق شده مثل یک انگشتر توی دستش.
تظاهرات دوشنبه یک روز پس از آن برگزار شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواستار توقف تظاهرات و بازگشت زندگی طبیعی به شهرها شد. او ضمن وعده اصلاحات گفت که بستن راه‌ها میلیاردها دلار به اقتصاد عراق خسارت وارد کرده. معترضان دوشنبه به سمت مراکز مهم حکومتی از جمله دفتر نخست وزیری و وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری حرکت کردند که با مقابله نیروهای امنیتی مواجه شدند. از سوی فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر اعلام کرد تلاش برای استیضاح نخست وزیر را آغاز کرده است. معترضان عراقی گروه هایی هم برای مقابله با گلوله های گاز اشکاور تشکیل دادند.
احنا مهمتنا اي قنبله دخانيه او مسيل للدموع.
ماموریت ما اینه که با هر گلوله گاز اشکاور یا بمب صوتی مقابله کنیم. ببینید اینا رو جمع کردم. ابزارمون هم فقط نوشابه، باند، کلاه خود و جلیقه است. این وسایل رو هم مردم برامون میارن.
خو دروع چفوف.
برخی هنرمندان هم در خیابان‌ها و هم نوا با معترضین به هنرنمایی پرداختند.
ما اومدیم چهره مسالمت آمیز تظاهرات رو نشون بدیم.
از سوی برخی سرودهایی که در زمان حکومت صدام حسین در عراق از رسانه‌های رسمی پخش می‌شد، اکنون با تغییر کلمات و آوردن نام‌های از ایران همچون قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه توسط معترضان بازخوانی می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با این گزارش که شنیدیم اجازه بدید که بریم یک نگاه تحلیلی هم به ماجرای عراق داشته باشیم. قبل از اون بگم که یکی از کاربران در وبسایت رادیو فردا در همین خصوص نوشته این قطع کردن اینترنت برای شهروندان عراقی دقیقاً درسی است که به گفته او مشتبه خامنه‌ای به سردمداران عراق یاد داده تا مثل قیام سال 88 مردم ایران اونها رو از مبارزه علیه ظلم پشیمان کنه و با قطع اینترنت مردم نتونن راجع به جنایات خامنه‌ای در عراق و بر علیه مردم عراق مطلع بشن. ولی حاکمان عراق و ایران هر دو کور خواندند و با این کارها راه به جایی نخواهند برد و در نهایت این مردم ایران و عراق خواهند بود که بر حاکمان متجاوز و شکنجهگرشان پیروز خواهند شد. اما در گفتگویی که با علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان داشتم، از او درباره تحولات کنونی در عراق پرسیدم و اینکه آیا راه برون رفتی از این بن‌بست اعتراضات وجود داره برای دولت عراق یا نه.
من فکر کنم 48 ساعت آینده تعیین کننده خواهد بود که عراق یا دولت عراق به چه راهی داره میره برای برخورد با تظاهر کنندگان. امروز صبح در بغداد نیروهای امنیتی و آقای عبدالمهدی ظاهرا جلسه گذاشتن و تصمیم گرفتن به نحوه برخورد با تظاهر کنندگان. ظاهرا اون راه حل سیاسی که قبلا ارائه میشد، همونطور که به خاطر دارید آقای صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که آقای عبدالمهدی حاضر به استعفا است و یک روز بعد آقای مقتدی صدر نامه‌ای نوشت با آقای هادی العامری و از او خواست که با همدیگه در پارلمان متحد بشن و آقای عبدالمهدی رو برکنار کنن و راه جدیدی رو بیارن. اون هم به جایی نرسیده. راه های به اصطلاح پیشنهادی مسالمت آمیز دولت به تظاهر کنندگان ظاهرن به بن‌بست انجام میده. از طرف دیگه روزنامه های ایران همه شروع کردن به این مسئله که این تظاهرات و این ناآرامی ها همه از جانب اسرائیل، آمریکا، نیروهای خارجی هدایت میشه و روزنامه کیهان امروز در سرمقالش نوشته که حتما بایستی برخورد شدید کرد. این که بستن اینترنت دیشب آغاز برخورد خیلی خشمانه و خشونت آمیز با تظاهر کنندگان هست یا نه، این رو باید این 48 ساعت آینده ثبت بکنیم. من فکر کنم این ساعات تعیین کنندگی در عراق شروع شده که ببینیم دولت و تظاهرکنندگان با هم دیگه میخوان چیکار کنن.
آقای سعد، شما اشاره کردید به مسئله ایران. ما شاهد این بودیم که در این میشه گفت روزهای اخیر نام ایران هم در شعارهای برخی از معترضان دیده میشده، حتی نام شخصیت‌های سیاسی ایرانی در شعارهای اونها به چشم می‌خورد و صحبت‌هایی بود از اینکه قاسم سلیمانی دیداری داشته با مقام‌های امنیتی در عراق. تا چند اندازه فکر می‌کنید بستر و فضایی که ایجاد شده در عراق از نظر نوع برخوردی که داره حکومت می‌کنه با معترضان میشه گفت که مدلیه که در اصل برخی گمانه‌زنی می‌کنند که مثلا جمهوری اسلامی ایران این الگو رو ارائه داده به اونها؟
ظاهراً این خبر و یا این برداشت در بین مخالفین که به امروز در خیابان هستند در عراق پراکنده هست و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفین خودش در ایران رو میگن این رو هم صادر کرده ایران به عراق و ایران موفق شده عراقی ها رو قانع بکنه که راه برخورد شما با اونها راه هست که ما با مخالفین خودمون در نظر گرفتیم و انجام دادیم. و خبری که رویترز منتشر کرد که گویا در یک جلسه امنیتی هفته گذشته آقای قاسم سلیمانی حضور داشته و به نیروهای امنیتی عراق گفته که نحوه برخورد با مخالفین رو ما باید به شما یاد بدیم چون ما تجربه داریم، ظاهرا این بین تظاهرکنندگان تبدیل به یک برداشت باورمندانه شده. به همین علت هم این تظاهرات هم دیشب در برابر کنسولگری ایران در کربلا بوده، امروز هم دوباره اوضاع کربلا متشنج شده و تظاهرکنندگان در برابر کنسولگری ایران قرار دارن و روزنامه‌های دنیای عرب هم کم کم دارن می‌نویسن که این برخوردی که در عراق داره انجام می‌گیره در حقیقت برخورد طرفداران و مخالفین ایران در عراق است و به همین علت هم انعکاسی رو که در سطح بین المللی پیدا کرده به همین صورت است. به همین علت هم رئیس جمهور آمریکا عملا توییت زده دیشب و کم یا بیش این رو تایید کرده.
تحلیل علی سعدزاده بود از آخرین تحولات در عراق.
اینجا رادیو فرداست.
یک بار دیگه برگردیم به مسائل ایران. روز گذشته 13 آبان ماه بود، سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران. وزیر خارجه آمریکا گفته که حکومت جمهوری اسلامی همچنان به گفته او به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی و پشتیبانی از گروه‌های نیابتی گروگانگیر ادامه میده. همزمان برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم به شبکه الحره گفته که حکومت ایران به گفته او گروگانگیری رو متوقف نکرده. بیشتر بشنویم در گزارش سپیده بهکام.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت این اقدام نشانه‌ای شفاف از به گفته او ماهیت شیطانی نظام حاکم بر ایران است. آقای پومپئو گفت حکومت ایران همچنان به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی و حمایت از گروه‌هایی مانند حزب الله که اقدام به گروگانگیری می‌کنند ادامه می‌دهد. همزمان برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با تلویزیونی الحره گفت که رویکرد ایران در 40 سال گذشته تغییر نکرده و از گروگانگیری به عنوان ابزاری در عرصه سیاست خارجی دست بر نداشته است. آقای هوک در این مصاحبه گفت که روابطی بین ایران و آمریکا وجود ندارد و این مسئله به گفته او با گناه نخستین ایران یعنی گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا آغاز شد و سایه سنگینی از آن زمان تا کنون بر روابط دو کشور انداخت. بیش از 50 دیپلمات آمریکایی در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در ساختمان سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند. این دیپلمات‌ها به مدت 444 روز در گروگان دانشجویان پیرو خط امام بودند. به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌ها، روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده قطع شد و این اقدام به تیرگی روابط دو کشور در 4 دهه گذشته انجامید. برایان هوک در ادامه گفته است همکنون شماری از شهروندان آمریکایی در زندان اوین به سر می‌برند که به گفته او بی‌گناهند و به طور ناعادلانه‌ای بازداشت شدند. او گفته سازمان ملل هم با ما در این زمینه موافق است و ایران میبایست بدون تأخیر این زندانیان را آزاد کند. وزیر امور خارجه آمریکا هم روز دوشنبه خواستار آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله رابرت لوینسون، سیامک نمازی، ژیاو وانگ و دیگران شد. سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، به اتهام همکاری با کشور متخاصم آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. ژیاو وانگ، شهروند چینی آمریکایی که دانش آموخته دانشگاه پرینستون آمریکاست، هم به اتهام نفوذ در کشور و فرستادن اطلاعات محرمانه به بیرون در ایران زندانی است و به 10 سال زندان محکوم شده است. وزارت خارجه آمریکا در این حال یک جایزه 20 میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون تعیین کرده است. این شهروند آمریکایی از 13 سال پیش در جزیره کیش مفقود شده، اما حکومت ایران میگوید از سرنوشت او اطلاعی ندارد.
سپیده بهکام بود. نگاه وزارت خارجه آمریکا رو شنیدید به حکومت ایران، که گفته که حکومت ایران به گفته یه وزارت خارجه گروگانگیری رو متوقف نکرده در زمان اشغال سفارت آمریکا، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران. به پایان این مجله رسیدیم. دبیر این مجله روزبه بلحری بود، کارگردان فنیمون علی شیبانی و من هم محمد زرقامی هستم.